بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه عشق و ارادت، خودشناسی قلبی. صفحه 142. سیمای فاطمه سلام الله. فاطمه جمال کمال عشق است و این است راز نقاب او. فاطمه یک نقاب است و این است که میگوییم او سرور زنان جهان است، ولی از این سروری هیچ معنایی قابل بیان نداریم جز همان نقاب. ولی من فاطمه را حتی اندکی هم از طریق تاریخ و روایات معروف کشف نکردم که اگر قرار باشد طبق این روایات فاطمه را سرور زنان جهان و کمال فطرت انسان بدانیم، خود را فریب داده ایم و جز نجات پرستی مذهبی حرف دیگری نزده ایم. من فاطمه را از طریق علی شناختم که شوهر اوست و محمد که پدر اوست. در عشق این دو مرد به فاطمه کمترین تردیدی نیست و مشابه چنین عشقی ناب و بدی در تاریخ گزارش نشده است. دو تن از عاشق‌ترین مردان تاریخ در آن واحد عاشق یک زن هستند از منظر عشق پدری و همسری. آن هم دو مرد عاشقی که به لحاظ خلق و خوی هم درست مخالف یکدیگرند. مظهر رحمت و مظهر نعمت، مهر و قهر. این زن به این هر دو عاشق‌ترین مرد تاریخ پاسخ کاملی داد، پس معشوق کامل بود. این دو مرد علاوه بر این که در عشق برترین هستند، در فقر هم برترین هستند. عاشق‌ترین فقرای تاریخ و فقیرترین عاشقان تاریخ، آن هم فقری با اختیار و افتخار. چگونه میتوان تا این حد عاشق زنی بود و او را شبانه روز گرسنگی داد و بدتر از آن بچه هایش را گرسنگی داد و از فرط گرسنگی به حالت اغما کشاند؟ و چگونه معشوقی در قبال چنان عشقی میتواند این حد از فقر را تحمل کند و آن را زیر پا نگذارد و نابود نسازد؟ زیرا این دو مرد ذات ناز را در او برانداختند. ولی فاطمه برای دفاع از چنان شوهر عاشق و فقیر و بی‌رحمی جان خود را فدا کرد و بچه‌اش را در رحم قربانی نمود، زیرا مانع ورود عمر برای دیدار با علی به خانه شده بود. این است فاطمه. فاطمه جمال عشق و عاشقیت زن است که هاجر آغاز کرد و او کامل نمود. همه می دانیم هرچه که عشق مرد به زن شدید تر باشد، زن هم ناز بیشتری می کند و توقع ناز کشی شدید تری از مرد دارد و به کمتر از پرستیده شدن به واسطه مرد قناعت نمی کند. این حماسه الهی را ابراهیم و هاجر آغاز کردند، همانطور که اسلام را آغاز کردند و در دین محمد به تمام و کمال رسید. ولی جز دکتر شریعتی کسی نگفت که هاجر که بود و چه کرد، ولی نتوانست حق فاطمه را بیان کند که همینقدر هم به اندازه کافی تکفیر شده بود. در یک کلام فاطمه نخستین و کاملترین زنی بود که بنیاد ناز را در غایت عشق در خود برانداخت، یعنی دست ابلیس را قطع نمود و بر ابلیس ناز فائق آمد. این است که سرور و اکمل زنان تاریخ است. تا این حد محبوب بودن در چشم و دل دو ابرمرد و تا این حد گرسنه بودن. گرسنه بودن ربطی به فقیر بودن ندارد. به قول معروف گرسنگی نکشیده ای تا عشق از سرت بپرد. فاطمه نخستین زنی بود که با شکم گرسنه و سنگ به شکم بسته برای دفاع از شوهرش به منبر رفت، آن هم با نقاب. دفاع از شوهری که جز گرسنگی و قش برای او و فرزندانش هدیه ای نداده بود. و نهایتاً جان خود و بچه اش را در این دفاع از دست می دهند. زیرا عمر آمده بود تا به زور از علی برای باند سقیفه بیعت بگیرد. فاطمه نازنین خدا بود بر روی زمین که بنیاد ناز را برافکند و نازی برتر درافکند. فاطمه جمال ناز خدا بود، پس می بایست با نقاب می بود. فلسفه دوری و دوستی. اکثر انسان‌ها خداوند را فقط از راه دور می‌خواهند و می‌خوانند. کافران خداوند را از راهی بسیار دور می‌خوانند. قرآن. و بدین گونه مکتب دوری و دوستی را بنا می‌نهند که مذهب کفر است. اندکند کسانی که خدای خودی را بخواهند و با او هم نشین شوند و اجازه دهند که خداوند با آنها باشد، جز صابران. در قلمرو روابط بشری نیز همین گونه است. مردمان همواره طالب پیامبر و امامان مرده هستند و تا به تحمل زندگی آنها را ندارند. آنها را می کشند و سپس می پرستند. با دوستان مخلص خود نیز این گونه‌اند و تا به تحمل کسی را که آنان را دوست بدارد ندارند. نزدیکی و یاری او را تاب نمی آورند و با وی خصومت نموده و تهمت می زنند و خیانت می کنند و می گریزند و آنگاه از راه دور وی را می خوانند و می پرستند و افسوس و آه می کشند. برای استحقاق ماندن با دوست صدیق و یار غار و مراد اسرار بایستی صبور بود و برای صبور شدن بایستی صادقان اطاعت نمود و چون و چرا نکرد تا به اسرار و علم او راه برد و اهل هدایت شد. داستان موسی و خضر یک نمونه مشهود است. دوری و دوستی فلسفه کفر و جفا و بلهوسی است و مرده پرستی. با دوست ماندن در بهشت زیستن است و در بهشت زیستن مستلزم معرفتی فزاینده است و معرفت معلول اطاعت خالصانه و خدمت و صبر است و در غیر این صورت به جهنم رفتن است و در جهنم به دوست ایمان آوردن. دل به دست کیست؟ به قول حافظ شیرازی، دل همواره به دست کمان ابروی کافر کیش است. راز این واقعه که قلب همه وقایع بشری در جهان است، در سراسر مقالات این نشریه از زبانها و عناوین گوناگون بیان شده است و این همان سر الاسرار معرفت است و قلب حکمت و خلقت جهان. معشوق در واقع نسبت به خودش کافر است و لذا محبت نمیپذیرد و این همان دلیل ناز و جفای معشوق است به عاشق. بارها نشان داده ایم که خداوند به عنوان منشأ هستی همان خداوند عشق است و عاشق و معشوق هموست و خلقت او و خاص مقام خلافت اللهی انسان اشد کفر او نسبت به خودش می باشد که از خود گذشته و خود را فنا کرده و تمام هستیش را به جهان و انسان بخشیده است. پس معشوقی که به عاشق وفا کند در خلاف خلقت جهان قرار دارد و ضد عالم هستی است و سلطان فناست. چون این معشوقی فقط ملازم عاشقی این گونه است، چرا که عاشق و معشوق دو روی وجودند. فقط عاشقی همچون علی علیه السلام میتواند چنان معشوقی داشته باشد و عشق دو جانبه رخ نماید. عاشقی که سلطان فنا و برپا کننده قیامت و زیر و رو کننده انسان و تاریخ است. آن که خود را فدای رضای خدا کند معشوقی با وفا می‌یابد که عاشق او باشد و عشق دو طرفه را به عنوان عالی‌ترین هدف خلقت محقق سازد. ولی عاشق تمام هستیش را به معشوق می بخشد، زیرا خداوند از هستی بی نیاز است و وجودش ورای بود و نبود است. و اما معشوق هم مأمور است تا هستی عاشق را از او گرفته و نابود کند و این رضای خداست. حق فراق. حیات خاکی بشر عرصه تجربه های گوناگون به وصال، رسیدگی های سطحی و دمدمی و موقتی است که امکان درک حیات و هستی جاوید را ممکن می سازد تا طالب جاودانگی و وصال ابدی فراسوی خاک شود. ولی بشر این وصال ها را ابدی می پندارد و کل سیمای تراژیک حیات انسان در جهان از این توقع ناحق و ناممکن اوست و همه فجایع بشر نیز از همین تصور است که عشق های زمینی را ابدی می پندارد و ابدی می خواهد. از پس هر وصال کوتاه مدتی یک فراق بلند مدت تا آخر عمر پدید می آید که مجال درک وصال جاودانه با آن محبوب جاودانه است. بنابراین کامها و وصالهای دنیوی وسیله‌ای برای درک و پذیرش فراق حاصل از آن است تا در این فراق به آتش وصال جاودانه ای با خالق جاودانگی دیار ابدی برسد. ولی اکثر آدم ها این فراق را لعنت می کنند و آن را عرصه انتقام و کینه توزی می سازند و لذا تجربه خود از عشق را به عنوان گوهره جاودانگی و نمونه وصال ابدی از دست می دهند و اصل آن را به کلی انکار و طرد می کنند و عشق را ذاتاً دروغ می خوانند. و با این انکار به ورطه تباهی و نابودی و عبث می افتند و هلاک می شوند، زیرا طرد عشق به معنای طرد روح و ذات جاودانی خیشتن است. در حیات خاکی فقط حق با فراق است و فراق همان حق مکاشفه وصال روحانی می باشد که در فراسوی عالم خاک در انتظار است. عشق و وصال مجازی در عالم خاک فقط طعم و مزه ای از عشق جاودانه را به ما می چشاند تا حق جاودانه و یار جاوید را جستجو کنیم. اگر فراق را در نیابیم به دام شیطان کینه و انزجار گرفتار می آییم و پیرو به مذهب خیانت و فسق و جفا می شویم. درک و تصدیق فراق استمرار وفای پس از جفای یار است. آن که پاسخ جفا را با وفا می دهد و در فراق صبور می ماند و منحرف نمی شود و جایگزین پدید نمی آورد به نور ابدیت می رسد و وصال با یار مطلق و وفای حق. فقط در فراق یار است که همه بدیها و خیانتهای معشوق از یاد رفته و خوبیهایش کشف شده و نهایتاً سیمایی خدایگونه می‌یابد و این است مقصود. حق محبوبیت. معشوق مفعول است و بر آستانه خلق شدن انسانی قرار دارد. محبوب مخلوق است که در زیر نگاه عاشق به نفخه روح می رسد و به تازگی به خود می آید و خلقت جدیدش آغاز می شود. تا آنجا که برپا خیزد و به رب و عاشق خود پاسخ آری گوید به این سؤال که آیا من رب تو نیستم؟ همه محبوب ها به طور جاهلانه و ظالمانه ای به این سوال پاسخ آری می دهند، ولی بلافاصله در صدد اثبات خود در قبال عاشق و رب خود برمی آیند و این سرآغاز جدایی است. بسیاری از محبوب ها در حال دمیده شدن روح عشق می گریزند و قدرت تحمل بار هستی را ندارند. کسی که می تواند تا به آخر بماند و انسان شود که صبور و مطیع باشد و جام عشق را تا به انتها بنوشد ولی اکثرا کوس انالحق زده و رب خود را انکار می کنند و دوچار نخبت و بخل و اجابت شده و می روند و در فراق رب خود در طبقات دوزخ به خود می آیند و رب خود را به مثابه خالق معنوی خود تصدیق می کنند. عشق والدین به فرزند، عشق مرد به زن، عشق مراد به مرید، جملگی انواع و درجات و مراحل خلقت انسانی بشر و خروج او از حیوانیت است. عشق همان نفخه روح الهی از وجود عاشق به معشوق است و کل دین خدا آداب عشق است و انسان شدن. معشوقی که این آداب را به جان نیاورد دوزخ را بر خود واجب می کند. آنگاه که دیگر نیست کسی، آنچه که انسان را به قلمرو به تنهایی و تفرید و تجرید و توحید دل می رساند محبت بی قلقش است که نهایتاً محبوب ها را می هراساند، می رهاند و به خیانت می کشاند تا از عذاب تحمل محبت ناب برهند و خود را تبرئه و کانون عشق را متهم نمایند. آن که محبت ندارد در مقابل محبت ناب احساس نابودی می کند و لذا مجبور است برای نجاتش خیانت کند و برود. آنگاه دیگر نیست کسی و تویی و تو، اینک به خود رسیده ای و این اجر محبت است. پس محبوب را ترد و لعن مکن و بلکه برایش دعا کن و خدا را شکر که تو را به خودت که هموست رسانیده است. اینک خودت را دوست بدار که این است کار. حالا می توانی دلت را بترکانی و تا قیامت به حال خیشتن بگری تا آنکه لایق محبت است پیدا شود. تو محبت را خرج کسانی کردی که لایقش نبودند و اصلا چه می دانستند که چیست محبت؟ و این اجر و جزای حق نشناسی توست که زعفران در آخر خران کردی و هارشان ساختی و به جان خود انداختی. این امری اجتناب ناپذیر است. حال باید محبت را نثار کسی کنی که محبت را به تو هدیه نمود. حال باید نیستی خود را بجویی، چرا که با محبت خودت بسیاری را نابود کردی و اینک نوبت خود توست تا در حضور سلطان و صاحب محبت نابود شوی. پس نابود شو و هیچ مهراس، چرا که دیگر چیزی برای از دست دادن نداری. مقام دوست داشتن. دوست داشتن عالی ترین مقام وجودی انسان در جهان است که بتواند بی قل و قش و بی هیچ سبب و نفعی جهان و جهانیان را دوست بدارد. آنان که تمام وجودشان بخل و نفرت نسبت به عالم و عالمیان است و از این بابت در جنگی بی امان و ناخواسته و در حال استهلاک هستند، بهترین مقام بهشتی را درک می کنند که چه عزت و لطفی عظیم است که آدمی خلقت خداوند را دوست بدارد. بی تردید این دوست داشتن معلول دوستی خداست. اگر کسی تو را دوست بدارد، فرزندان تو را هم دوست می‌دارد و هر چه که از تو ترابش کند. پس این مقام دوستی با خداست که مقام ولایت یا امامت هم نامیده می‌شود. عاشق بودن امری کاملا خصوصی و منحصر به یک فرد است که اساساً غریزی است و آدمی در جریانش کاملا کور و کر می باشد و غایتی هم جز نفرت و انتقام ندارد. ولی دوست داشتن امری به کلی دیگر است که واقعی وجودی و عارفانه و جهانی است و اجر خدمت خالصانه و بی مزد و منت مؤمن به مردمان است و لذا مقام ولایت در غایت رسالت پدید می آید. و هر مؤمنی یک رسول است و می تواند در خدمت به خلق خدا به مقام دوست داشتن برسد. و اما وظیفه دیگران در قبال این دوستان خدا و اولیای خلق چیست؟ علی علیه السلام می فرماید که درک و دریافت ولایت و محبت ما جز از عهده پیامبران بزرگ و ملائک مقرب و مؤمنان مخلص بر نمی آید. آنچه که اکثر مردمان را به عداوت خونین با اولیای خدا می رساند همین عدم درک و دریافت و هضم و جذب محبت خالصانه است. این مردم جز در اطاعت خالصانه و خدمت به اولیای خدا در جهت دین امکان درک و هضم محبت آنان را ندارند و در غیر این صورت به جنون و جنایت می رسند. عشق یا عذاب الله. در قرآن کریم در ماجرای خلقت آدم می‌خوانیم که خداوند به واسطه ابلیس کل بشریت را بر دوزخش وارد می‌کند. و نیز بیش از 80 نوع عذاب را در قرآن شاهدیم که بر بندگانش مقرر کرده است. و اما از میان همه این عذابها عذابی داریم به نام عذاب الله. آیا این چه نوع عذابی است؟ عذابی که خود خداوند به دست خیش و با وجود خودش و با حضور خودش بنده ای را عذاب می کند. این همان عشق است. هر که عاشق می شود به عذاب الله مبتلا شده است، یعنی خداوند در دلش حضور یافته است و از چشم دلش بر خلایق می نگرد و صاحبش را عاشق می کند و از طریق این عشق صاحبش را فدای دیگران و قربانی و فنای دیگران می کند. خداوند عاشق هر که باشد در وجودش حاضر شده و با او چنین می کند و نیز به معشوقها امر می کند که جملگی به وی خیانت کنند و نابودش سازند و از حیات و هستیش سیر و بیزار کنند تا این عاشق به جستجوی خدا بپردازد و عاشق بر خدا شود و خدا را معشوق خود نماید و به غیر از خدا دل نبندد. خداوند آخرین معشوق چنین عاشقی است و در این آخرین عشق است که وصال ممکن می شود بلا غیر. و این مصداق آن حدیث است که هر که بر خدا عاشق شود خداوند او را به قتل می رساند و خودش دیه او می شود. عشق یعنی عشق به ضد خیشتن. و خداوند عاشق ازلی است که به عنوان مظهر وجود عاشق بر عدم شد و هستیش را به عدم بخشید و آدم شد و آدم را جانشین خود ساخت. و اینک آدم نیز عاشق بر ضد خیش، یعنی عاشق بر عدم خیش است. و لذا عشق حقیقی همانا عشق به فناست و خدا هم مظهر فناست. پس عشق حقیقی و کامل همان عشق به خداست که از پس عشقهای ناکام به غیر خدا پدید می آید. پس ذات طبیعی و برحق عشق فنای در معشوق و فدای معشوق شدن است و خیانت معشوق به عاشق تا آنگاه که عاشق به حق یعنی خداوند برسد. و اما عشق عذاب چه گناهی است؟ پروازه هست که عذاب گناه وجود داشتن است. گناه بودن. بودن و وجود داشتن یک احساس محض و مطلق است. احساس وجود. و هرچه که در انسانی احساس وجود شدیدتر و عمیق‌تر باشد، آن انسان عاشق‌تر است تا از وجود خود بگذرد و لایق همان شود که در ازل و ذاتن بوده است. یعنی عدم. و این است که عشق مترادف با ایثار است، ایثار وجود. ولذا یک عاشق همواره عاشق بر بی وجود ترین انسان ها می شود. عشق در یک کلام به معنای عشق وجود به عدم است، ولذا عشق همانا مقام خداوند است که از وجود به عدم هستی بخشیده است، و آدم محصول این عشق است که کافرترین موجودات است نسبت به عاشقش، یعنی خداوند و هر عاشق دیگری. لذا معشوق ذاتن کافر است، همانطور که عدم کافر است و با هستی در انکار و جنگ است، و این بخل و ادابت معشوق نسبت به عاشق است. معشوق تا عاشق خود را نابود و هیچ نسازد راضی نمی شود، و آنگاه که هستی عاشق را می یابد و احساس وجود می کند و اینک نوبت عاشقی اوست. ماجرای عشق شیخ صنعان به آن دخترک کافر یک نمونه اسطوره‌ای بس قابل تأمل است. همه مردان بزرگ تاریخ محصول چنین عشقی بودند، و نیز انگشت شما زنان بزرگ تاریخ هم معشوق مردان بزرگ بودند. داستان عشق قمار هستی است، ولذا عاشقان همانا عاشقان فنایند، یعنی عاشق خدا که ذات فناست و هستیش را به انسان بخشیده است. هر که این هستیش را به خدا باز پس دهد مظهر حق و جلال و جمال پروردگار می شود، یعنی لایق هستی و هستی داره حقیقی می شود، یعنی خداوند را به هستی آشکار می کند، و این است مقصود عشق. راز سنگدلی مهرویان. می دانیم که از برجسته ترین ویژگی زیبارویان همانا سنگدلی و قساوت قلب و بی‌وفایی و خیانت است، و این همان کفر معشوقه در احادیث عاشقانه و عرفانی ماست که عین واقعیت است. و اما این چه رازی است؟ آدمی هرچه که امتیازات سوری و دنیوی بیشتری داشته باشد، کمتر امکان باطنگرایی و درون نگری و معنویت دارد و اسیر پرستش امور ظاهری و دنیا می شود، که همان کفر و قشریگری و بی‌هویتی و حق نشناسی می باشد. به همین دلیل بسیار به ندرت زنان و مردان زیبا روی و خوشتیپ به معنویت و امور باطنی گرایش دارند، زیرا مشغول پرستش ظواهر خود می باشند. این است که عموماً زیبایی سوری مترادف با جهل و فساد اخلاقی می باشد. زیبایی و ایمان بسیار به ندرت در یک نفر جمع می آید. این است که طبق حدیث قدسی، خداوند حضرت مریم را که اسبه زیبایی و ایمان تو امان است، حجت زنان زیبا نموده است. دین و ایمان و معنویت و وفا حاصل باطنگرایی است، و زن جمال فروش از این حق وجودش غافل است و لذا کافر است. زنان زیبا روی اگر بیش از سایرین اصول حجاب و عفت را رعایت نکنند، بیشتر در خطر تباهی و سیاه بختی در دنیا و آخرت هستند. به همین دلیل معمولا زنان در دوران کهولت خود که از زیبایی صورت ساقط می شوند، روی به دین می کنند، که البته ارزشی حقیقی ندارد، زیرا از سر اختیار نیست. زنی که جمال خود را در بازار می فروشد، در واقع روح و دل انسانی خود را فروخته است، زیرا زن همان دل مرد است. ثروت برای مرد و زیبایی برای زن بزرگترین دشمن سعادت در دو دنیا است. همانطور که ثروتمندان به مانند شتری که از سوراخ سوزن عبور نمی کنند بر بهشت خدا وارد نمی شوند، زنان زیبا نیز همین گونند. صورت پرستی در زنان و مال پرستی در مردان دو عامل اصلی شقاوت دل و مرگ وجدان در همین دنیاست. امتحان وجود. علی علیه السلام می فرماید در روز قیامت کبرا آخرین محکی که کل زندگی مردم بدان سنجیده می شود محبت است. محبت همان گوهره است که عالم و آدم به واسطه اش خلق شده است. پس انسان نیز در حیات خود به همین گوهره که علت العلل هستی اوست آزمون می شود که آیا قدرش را می داند و حقش را ادا می کند و یا نه. این محبت در انواع و درجاتش در زندگی هر بشری پدید می آید. محبت والدین، محبت معلم و مربی، محبت یاران و نهایتاً محبت مؤمنین و اولیای خدا. جهل و کفر آدمی محبت را حق حساب و تجارت محسوب می کند و لذا آن را انکار می نماید و انسان اهل محبت را انسانی محتاج و دریوزه می خواند و از اهل محبت رشوه می گیرد و محبت را بر علیه آنها به کار می برد. هر که محبت را درک و تصدیق نکند و مرید اهل محبت نشود، حیات و هستی خود را درک و تصدیق نکرده و از نورش محروم می‌گردد و در ظلمات و قحطی وجود می‌افتد که همان دوزخ است. هر محبتی دارای حقی است که باید ادا شود، از محبت والدین تا محبت اولیای خدا. کسی که محبت والدین را نشناسد و پاسخ نگوید، محبت اولیای خدا را که نور هدایت و سعادت ابدی است نیز طرد می کند و تباه و گمراه و شقی می گردد. انکار محبت انکار حیات و هستی خیشتن است و ابتلای به نابودی. اظهار محبت و ارادت. در روایات اسلامی داریم که اظهار محبت نمودن به کسانی که دوستشان داریم از جمله عبادات است. به لحاظ معرفت نفس در روانشناسی شخصیت نیز به تجربه شاهدیم و درک می‌کنیم که کسانی که محبت خود را به کسی که دوستش دارند بروز نمی‌دهند، نهایتاً با آن فرد دچار تناقض و مشکلات شدیدی شده و نهایتاً آن محبت را از دست می‌دهند. پیشگیری از بروز محبت نسبت به محبوب از نشانه‌های اشد کفر و شقاوت و کبر و غرور است و موجب سنگ شدن دل می‌شود. بروز محبت یکی از عبادات است زیرا موجب تواضع و خشوع می‌شود. محبت یک هدیه الهی در دل است و دارای حقوقی است که مهمترین آن اظهار محبت و ارادت می باشد. در واقع مانع بروز محبت خود شدن این جنگ با خدا و انکار دل خیشتن است. انکار دل منجر به شقی شدن دل و کفران نعمت و از دست دادن محبت می شود. حق محبت همان اظهار آن در قلم رو به ارادت و خدمت می باشد. دل به هر سویی که محبت می کند صاحبش هم بایستی به همان سو برود و این عبادت به معنای خداپرستی است و کتمان آن عین کفر می باشد. این مسئله در روابط خانوادگی از جمله مهمترین مسائل می باشد. چه بسا که کسی محبت خود را نسبت به همسرش کتمان می کند و انکار می نماید تا آنجا که موجب سوء ظن و بدبینی و کدورت شده و نهایتاً آن محبت که قرار بود موجب استحکام رابطه شود، موجب نابودی رابطه می شود. ارزش دوست داشتن. دوست داشتن به لحاظ فلسفه عین ذات و هستی مطلق غیر قابل توصیف است و ارزش و حق آن در خود آن است و خودش ارزش خودش می باشد. یعنی این سؤال که برای چه فلانی را دوست می داری هرگز پاسخی جز این ندارد که برای دوست داشتن. آن محبتی که برای دلیلی محسوس و منطقی باشد، محبت نیست، بلکه هوس و یا تجارت است. محبت خداوند به آدم موجب خلقت شد و او آدم را نمی توانست برای خاصیتی دوست داشته باشد و به آن مهر برزد و آن را هستی بخشد، زیرا چیزی که نیست خاصیتی هم ندارد و معنا و دلیلی هم ندارد. محبت و دوستی و عشق جز علت و دلیل و خاصیت و منطق هیچ آفت و دشمنی ندارد. محبت هر کجا که مواجه با چون و چرا شد افولش آغاز شده است و یا اصلاً محبتی در میان نبوده است. به همین دلیل محبت حقیقی هرگز منجر به عداوت و کینه نمی شود، زیرا یک حقیقت توحیدی و فوق صفات و منطق است. محبت یک صفت نیست، بلکه نور یگانگی وجود است. به همین دلیل خلقت جهان به اراده خداوند هرگز دلیلی جز محبت ندارد و محبت نیز خود دلیل خیش است و دلیل هستی است. ولذا آنچه که در پایان جهان باقی می ماند و به قول علی علیه السلام محک سنجش همه ارزش هاست، همان محبت است. دوست داشتن دوست داشتن نور همه معانی و صفات و علت العلل حیات و هستی و گوهره انسانیت است. راز عشق صنعانی یا افلاطونی. داستان عشق شیخ صنعان در منطق طیر عطار نیشابوری یکی از قلل حکمت‌های عرفانی در ادبیات ایران و جهان است، همانطور که داستان عشق یوسف و زلیخا هم در قرآن به مثابه احسن القصص است. این دو بیان یک واقعه در وادی عشق عرفانی می باشد. این نوع وقایع عاشقانه در قلمرو زندگی حکیمان و عارفان و اولیای خدا همواره وجود داشته و نقطه عطف کل سیر و سلوک روحانی آنها محسوب می شود. این نوع عشق در حکمت یونانی موسوم به عشق افلاطونی است. کل ماجرا مربوط به عشق عرفانی یک حکیم یا عارف و سالک الالله به یک زن معمولی و عموماً کافر می باشد. عشق یک مرد قدیس به یک زن کافر و چه بسا فاسق. عشق کمال ایمان به غایت کفر. عشق کمال طهارت به غایت فسق. عشق نور به ظلمت. عشق وجود به عدم. این نوع عشق را به طرزی اسرارآمیز و افسانه‌ای در زندگانی همه بزرگان دین و معرفت به گونه ای شاهدیم: بودا، ابراهیم، موسی، عیسی، سقراط، افلاطون، بوعلی، شمس تبریزی، عطار، حافظ شیرازی و ابن عربی. و در تاریخ جدید مثل کیرکگارد، نیچه، کافکا، پو، ونگوگ و امثال هم. بدون شک این عشقها در یک سطح و مقام روحانی قرار ندارند، ولی هر یک به مثابه سکوی پرش یک متفکر، قدیس یا عارف و هنرمندی به عالم برتر و جهانی ناب‌تر محسوب می شود و نوعی معراج روحانی می باشد. بسیاری از بزرگان توانستند از این آزمون عظیم سربلند بیرون آیند و برخی عمری در آن مانده و چه بسا هلاک شدند و برخی در آن لغزیده و ساقط گشته، ولی مدتی بعد رستگار شدند. ولی مشهورترین این عشقها همان عشق یوسف و زلیخا می باشد که در همه جهان شناخته شده است. به قول حافظ، در این امتحان است که دل و ایمان و قداست و معرفت مرد در گرو معشوقی کافر کیش است. بی تردید معشوق کافر از تمام مکر خود بهره می گیرد تا ایمان مرد عاشق را نابود کند و وصال خود را به شرط نابودی ایمان عاشق قرار می دهد. و در واقع کفر مرد کابین وصال می شود. مرد بایستی دین و عصمت و معرفت و قداست خود را بسوزاند تا به وصال معشوق آید، و یا باید از وصال درگذرد که به هر حال دلش در گرو معشوق است و دیگر ایمانی از نزد خود ندارد، زیرا دل که خانه خداست فعلا خانه معشوقی کافر و فاسق و بیرحم شده است، چه در وصال و چه در فراق. و این بزرگترین امتحان ایمان مردان خداست. کل ادبیات عشق عرفانی و عرفان عاشقانه در سراسر تاریخ جهان تماماً برخواست از این امتحان الهی می باشد که مرد قدیسی به دام عشق زنی کافر می افتد و تمامیت ایمان و معرفت و حکمت به محک زده می شود و در محاق وصال می افتد. بدون شک عشق آدم حوایی تماماً بر همین امتحان استوار است که کل بشریت را عرصه فعالیت خود قرار داده است. ولی این امتحان برای مردان حق و عارفان به اوج کمال رخ می نماید و گاه تاریخ جوامع بشری را دگرگون می سازد. این است که اسرار این عشق عرفانی و عرفان عاشقانه را هم همه افراد و گروه های عامی کمابیش درک و احساس می کنند، و این است که مثلا دیوان حافظ یک حکمت خانگی و جهانی است و راز مگوی همه عشق های آدم حوایی می باشد. در حقیقت سرنوشت هر انسانی در این امتحان رقم می خورد و انبیا و اولیا و حکیمان بزرگ که سرنوشت کل تاریخی بشر را رقم می‌زنند در همین امتحان سربلند بیرون آمدند و تفاوت آنها از سایر بشریت جز در همین امر نیست. رستگاری انسان جز رستگاری در عشق نیست. و کل دین خدا آداب و اصول و راه و رسم رستگاری در عشق است. هر جهش عرفانی و هر مرتبه از سلوک روحانی به واسطه یک عشق آدم حوایی به محک می خورد و ترخیص می شود. عشق کارگاه امتحانات عرفانی است. عرفان در عشق صیقل می خورد و روحانی می شود. عشق تصرفی و عشق ایثاری. آدمی یا عاشق خودش در دیگران است و لذا می خواهد معشوق خود را به تمام و کمال ببلعد تا شاید خود شود و هستی یابد. این عشق تصرفی یا اروتیک است که فقط در تظاهر به عشق ایثاری میتواند به مقصود برسد، که البته درست در لحظه به کام رسیدن همه چیز از دست میرود و نفرت آشکار میشود. و یا انسان عاشق دیگران در خودش می باشد و این عشق ایثاری است که مستلزم آن است که انسان دارای هویت ذاتی و یک خود باطنی و عارفانه باشد، یعنی خدا را به عنوان ذات هستی در خود یافته باشد و خود شده باشد. این انسان مظهر ایثار و هستی بخشی به دیگرانی است که بی خود و بی وجودند. این همان عشق تقوایی و به قول فلسفه غربی همان اجیب است. داستان عشق داستان خلقت انسانی بشر است و این واقعه دمیدن و دمیده شدن روح است. لذا عشق حقیقی که همان ایثاری است عرصه خلقت نوین است و عاشق هم که خلیفه خدا و دم مسیحایی روح خدا در مردم می باشد. پس واضح است که عشق تصرفی همان عشق ضد عشق می باشد، هرچند که در تجربه چنین عشق شیطانی و ناکامی آدمی می تواند به راستی طالب عشق حقیقی شود. این همان عشق مجازی است که میتواند نردبان عشق حقیقی باشد. عشق جمالی و عشق کمالی. عشق حقیقی نیز دو نوع کاملا متفاوت دارد، عشق به جمال و عشق به کمال. عشق مرد به زن اساسا جمالی است و بر جمال پدید می آید، ولی عشق زن به مرد اگر حقیقی باشد بر کمال مرد استوار است. در هر دو مورد و چه دیگر نیز می تواند به تدریج پدید آید اگر در مسیر درست ادامه یابد. عشق به جمال البته قادر به تداوم نیست الا اینکه کمال هم به میان آید، و عشق به کمال هم همین گونه است و اگر ادامه یابد منجر به عشق جمالی می شود. عشق از هر دو نوعش اگر واقعی باشد برخواسته از ایمان و بصیرت است. عشق مرد مؤمن به جمال زنی در پرتو نگاه ایمان منجر به انقلاب درونی در زن شده و موجب پیدایش کمالات و صفات و خلق و خوی نیکو در زن می شود، به شرط اینکه زن هم به حقوق این عشق وفادار باشد. در یک رابطه عاشقانه بین مرد و زن همواره از جانب مرد از نوع جمال است و از جانب زن هم توجه به کمال مرد است. توجه جمالی زن به مرد از جنس عشق نیست بلکه فسق است، مگر اینکه محصول عشق به کمال باشد. عشق مرد به جمال زن اگر بر جریان دین و تقوا و معرفت ادامه نیابد میتواند دشمن ایمان مرد گردد و زن را نیز تباه کند. مهمترین وظیفه زن که مورد عشق مرد است همانا حفظ عصمت و عفت و حیا و حجاب جمال است. چون این زنی نباید جز به شوهرش نگاهی داشته باشد و نظر مرد بیگانه ای را به جمال خود جلب نماید. در غیر این صورت این عشق دچار تضاد و آفتهایی مهلک می گردد و چه بسا نابود می شود. تکامل معنوی زن تماماً تحت شعاع نگاه شوهرش ممکن می شود و هر نگاه نامحرمی مخل این تکامل و بلکه تباه کننده رابطه زناشویی است.